بين الجملة فإطلاق والإمكان على المعنيين بضرب من الاشتراك الصناعي لإقتضاء أحدهم ورجعان أحد الجانبين لقبول شدة الزعف وعدم لزومه لماهية الممكن وقيامه بمحل الممكن لا به. راجع به مسئله امکان استعدادی و امکان ذاتی سال دوره است. صحبت در این است که آیا امکان استعدادی و امکان ذاتی اشتراک لفظی دارند یا اشتراکشون اشتراک معنوی است؟ در اشتراک معنوی اگر یادمون باشه صحبت شد یک وقت اشتراک معنوی دیگه و یا استعاری به کنایه در هر دوی اینها این مسئله عموم مجاز در اونجا مطرح میشه مثل رأیت و اسد فی الحمام یا آن شبد منیت اسفاره ها که در اونجا یک معنایی اون قریحه انسانی و ذوق سلیم انسانی نه اینکه تابع واضع لغت باشه، نه اون نفس قریحه انسانی که اون قریحه هم شامل افراد بزرگ و هم شامل افراد خردسال اون میاد و یک معنایی را به عنوان طبیعت کلیه خلق می کند و اون طبیعت کلیه را سو افراد و مصادیق قرار می دهد که اون مصادیق از نقطه نظر ماهیت خارجی اختلاف ذاتی دارند. اونج مسئله عموم المجاز، یعنی وقتی که بگیم رأیت و اسدن فی الحمام، این طبیعت انسانی میاد سوای اون طبیعت خارجیه اسدیت مفترسه یک اسدیتی را خلق می کند که اون اسدیت به اجماله و ابهامه شامل دو مصداق از اسد خارجی است، دو مصداق از فرد خارجی است. یک فرد داخل است در همون حیوان مفترس و فرد دیگر داخل در ماهیت انسان است. پس هم ماهیت انسان را از ماهیت انسانی در می آورد، به عبارت دیگر اون مرد را و رجل شجاع را از ماهیت انسانی که متضاد با ماهیت اسدیت است خارج می کنه و همینطور اون اسد را از اون ماهیت اسدیهی که این خیلی دقیق آلمی یک چیز تأملی در این مسئله میخواد که این مسئله عموم مجاز به چه کیفیتی هست. اون اسد را هم از اون اسدیت و ماهیت اسدیت خارج میکند. اون موقع این عبارت در اینجا صحیح واقع میشه. یه وقت میگه رأیت و اسدن فی الحدیقه، یه وقت میگه رأیت و اسدن فی السحاری و البراری، یه وقت میگه رأیت و اسدن مثلا فی افریقیا. خب این در اینجا اون ماهیت اسدیت را به حال خودش محفوظ می‌داره و فرد برای اون ماهیت را هم همون اسدی که دیده قرار میده. اون ماهیت عصبیت عبارت از همون افتراس و اون فردی را هم که دیده میشه مصداق برای اون ماهیت. یه وقت هم میگوید رأیت رجلا شجاعا فی الحمام، در اینجا رأیت رجلا شجاعا فی الحمام برای رجل شجاع ماهیت انسانی فرض میکنه و این رجل شجاع را از ماهیت انسانی خارج نمیکنه. این رجل شجاع در حمام هیچ ارتباطی با رأیت اسدن فی افریقا ندارد. او رأیت اسدن فی افریقا برای خودش در همون ماهیت افتراس، رجل شجاع هم در اینجا در همون ماهیت خودش در همون انسانیت. حالا یه وقت میاد به جای این دو عبارت رأیت و رجلا شجاعا فی الحمام و رأیت و رسدن رأیت و مثلا اسدا فی حدیقت الحیوانات. خب این رأیت و اسدا فی حدیقت الحیوانات و رأیت و رجلا شجاعا فی الحمام این هر دو را از بین میبرد، کنار میذارد، یه عبارت میگوید و آن عبارتش رأیت و اسدا فی الحمام میشه. در این رأیت و اسدا فی الحمام تصور نکنید که در اینجا یک عمل در اینجا انجام گرفته، بلکه در اینجا سه عمل انجام گرفته توأم. منتها اینقدر این دو این سه عمل سریع است، انسان تصور میکنه یک کار در اینجا تحقق پیدا کرده است. کار اول این است که انسانیت این رجل شجاع را در اینجا لحاظ نکرده است. کار دوم اون ماهیت عصبیت را در اینجا لحاظ نکرده است. کار سوم یک ماهیت ثالثه ای خلق کرده است. این ماهیت ثالثه به نحو ابهام و به نحو اجمال جامع بین ماهیت انسانی و بین ماهیت افتراسی اون عصبیت خواهد بود. پس
کار دوم که مثلا عصبیت نواده کرده بکنیم به این توصیل ایده رو اثر داشته چرا اثر داشته؟
ببینیم
همون لحاظ شده علاوه بر اون توصیل دادیم مردم رو سرش دادیم به هر چیزی که این قابلیه
بله. ببینید هر مصداقی از نقطه نظر تحقق خارجی باید در تحت طبیعت کلیه خودش باشه. معنا ندارد ما بگیم بدون تصرف در اون ماهیت عصبیت انسان که دارای ماهیت حیوان و ناطق هست بیاد در اون توسعه بیاد از می شود که مشمول باشه. این رجل شجاع علی کل حال انسان و این انسانیتش که عبارت است از حیوان ناطق هیچ وقت ظاهر شدنی نیست. هرچه شما اون ماهیت عصبیت را توسعه بدید باز شامل این ماهیت حیوان و ناطق نخواهد شد. پس بنابراین در اینجا چه میگنیم؟ معنای توسعه را اینجور بهتر تفسیر کنیم که خلق ماهیت جدید. یه وقتی شما میاید یک ماهیت را تصور میکنید، یه بخش از انسان را میبینید، میبینید یک انسانی فرض کنید که من باب مثال الان به این شکل برای این قیافه وجود داره، میرید باش صحبت میکنید، باش خصوصیاتش حرف میزنید، اینها این ببینید که خب این حرف میزنه، صحبت میکنه، تکلم میکنه، میگید که فرق بکنی که این انسان است، انسانی که در سن 30 سالگی است، تکلم میکنه انصار زاده. حالا ما کاری به رنگ و به نوع و به نژاد نداریم. بعضی انسان ها رنگشون سفیده، بعضی رنگشون نژادشون زرده، بعضی رنگشون نژادشون هر چی میخواد باشه، به اون کاری نداریم، بلکه به اون لحاظ تکلم ما او کار داریم. بعد میاد همین انسان رو لحاظ میکنیم، میرید فرض کنید یه طفله، من باب مثال طفلی که هنوز زبان در نیاورده، نمیتونه صحبت کنه. خب اختلاف فاحشه، یعنی اون جنبه حیوانیت و ناطقیت، حیوانیتش در این طفل الان محفوظ از طفل یک ساله که نمیتواند صحبت بکنه، این در اینجا جنبه حیوانیت رو داره ولی جنبه ناطقیت رو نداره. چرا شما به این طرف هم میگید انسانو؟ با اینکه این انسان رو شما در انسان 30 سالگی تصور کردید، یعنی ماهیت حیوان ناطق را برای انسان در سن 30 سالگی شما وضع کردید، اما طفل رضیعی که فرض بکنید که الان در سن 1 سالگی هست الان شما در اینجا اون ناطقیات رو نمیتونید لحاظ کنید، فقط اعو میکنه، گربه اعو میکنه. خب این با فرض کنید که اعو کردن که نمیتونید شما به این بگید که انسان، یا فرض بکنید که این مشمول ناطقیات میاد. در اینجا خصوصیتی را در اینجا ملاحظه میکنید که به لحاظ اون خصوصیت ناطقیت را توسعه میدهید نسبت به همین طفل رزی. مجاز عرض نمی کنم، مجاز نمیخوام عرض کنم، میخوام بین مجاز و حقیقت در توسعه فرق بگذارم. همین مسئله را شما در مورد مجنون هم همین رو میگید. بر فرض که ما در مورد عرض میشود که ناطقیت منظور همین نطق ظاهری نباشه که شما ایراد بگیرید بگید در طفل رزی، خب این در اینجا این ناطقیت نداره، طفل رزی فقط گریه بلده، چیز دیگه بلد نیست. اما چطور شما در اینجا اون حیوان ناطقیت را توسعه میدید؟ حالا در مورد مجنون چه میگید؟ مجنون که عقل الحمدلله نداره. نه، فرض بکنید که به زبان داره، حالا بعضیاشون صحبت میکنن، بعضیا نه زبان دارن نه عقل دارن. چطور پس باید انسانیت را از اونها رفع کنیم فقط به اونها حیوان بگید؟ نه، به اونم انسان میگید. پس معلومه اون معنای ناطقیت عبارت است از اون خصوصیت نفسانی، که اون خصوصیت نفسانی به توسعه خودش شامل مصادیق متفقت الحقائق و مختلفت الظواهر، ظاهرهای مختلفی دارد، ولی حقیقت اونها حقیقت واحده خواهد بود. این توسعه صحیحه و مصادیق را از حد اون طبیعت کلیه خارج نمی کنه. ولی صحبت در اینه، ما در بحث عموم مجاز اصلا حیوان اون اسد را، اون اسد را ما توسعه نمیدیم. ما چیکار میکنیم؟ میگیم اسد عبارت است از حیوان مفترس. خب حیوان مفترس با رجل شجاع فرق میکنه. حیوان مفترس صرف نظر از اون، فرض کنیم که موها، صرف نظر از اون یال و کوپا، صرف نظر از اون مخالب، صرف نظر از اون اسنان، صرف نظر از اون فرض بکنید که اون شعر و ورر و امثال زالکی که داره، از یال و از نابش و اینها، صرف نظر از اینها دارای یک نفس حیوانی است. اون نفس حیوانی این اسد را از غنم ممتاز می کند. به لحاظ اون نفس، خصوصیت نفسانی اون اسدیت است که ما اسم اسد را بر این حیوان مخصوص گذاشتیم و به این حیوان غنم نمیگیم. غنم نفسی دارد مختص به خود صرف نظر از حیوانیت، و اسد نفسی دارد، حیه نفسی دارد، و ابل نفس دیگری دارد. به اون لحاظ، یعنی به اون خصوصیت که از او تعبیر به صورت میشه نه به ماده، در عدم شود که عین خارجی، و از او تعبیر به فصل میشود نه جنس در اون طبیعت کلیه، به اون لحاظ ما اون اسم اسدیت را بر این بار میذاریم. در توسعه در این اسدیت شما دیگه مختار هستید، اسد افریقا رو هم داخل کنید، اسد آسیا رو داخل کنید، اسد فرض کنید که استرالیا رو داخل کنید، اسد امریکا رو داخل کنید. از این نقطه نظر فرض کنید که بچه اسد رو داخل کنید، پیرش رو داخل کنید، این مصادیق مختلف رو میتونید داخل کنید. اما دیگه شما نمیتونید غنم رو دیگه داخل در همون معنای ماهیت اسدی بکنید، معنا نداره. ولی این مجاز در اینجا چه عملی انجام میدهد؟ مسئله استعاره در اینجا چیست؟ مسئله استعاره عبارت است از خلق. شخص مستعیر خالق است، خلاق است، همونطوری که خدای متعال خالق و خلاق است، ما هم خالقیم، ما هم خلق میکنیم. این استعاراتی که ما به کار میبریم، تمام این استعارات خلق است، خلق ماهیت مندراری، ماهیتی که در خارج نیست، وجود خارجی ندارد، فقط وجود ذهنی دارد. آثار خارجی آثاری است که حکایت از این خلق مستعار میکنه، آثار اون خارجی. وقتی که یک رجلی شجاعه، اون شجاعت و تحور و جرأت حکایت از یک اون ماهیتی می کند که اون ماهیت را ما خلق کردیم، اون ماهیت را ما به وجود آوردیم. اون ماهیت میشه ماهیت چی؟ مجعوله. این میشه چی؟ میشه عموم المجاز. پس در هر استعاره‌ای این مسئله عموم المجاز که این رأی سکاکی است، البته نه این کیفیتی که عرض کردم، با یه میشود که قدری با دقت بیشتر در این مسئله عموم المجاز اون مستعیر میاد خلق میکند، خلق ماهیتی میکند بینابین، بین اثر و بین انسانیت، که این ماهیت مبهمه و ماهیت مجمله به ابهامی و اجماله دیگه شامل هر دو قسم مختلفات الحقایق هم خواهد شد. ثلاثه اقسام هم باشه باز شاملش خواهد شد، اربعه اقسام هم باشه باز شاملش خواهد شد. شامل فرض کنید که بقر هم میشه، اگر یک بقری باشه فرض بکنید خیلی دیگه مثلا چیز باشه، خیلی شجاع باشه و اینا، شامل فرض بکنید که من باب مثال حالا رجل شجاع شامل مرهم خواهد شد. حالا بعضی مرعه ها اصلا 50 تا مرد و حریف هستن، خدا قسمت نکنه اونا رو، این جا شامل اونا خواهد شد. بعضی فرض بکنید که شامل حالا بعضی از حیوانات دیگه هم من باب مثال خواهد شد. حالا کله ها دیگه در اینجا اون ماهیت ما به ابهامه اون دیگه دارای توسعه است، یعنی مصادیق مختلفی را در این ماهیت مبهمه خودش میتوانه جلب بکنه. این مسئله مسئله عموم المجازه، که همین مطلب رو اگر ما دقت کنیم اشکالاتی که در این مسئله وارد میشه و از میشود که من خیال میکنم دیگه جوابش اصطلاح داده شد، حالا توضیحش رو حالا خدمتتون خب بعد عرض میکنم. این نکته اوله که در بحث عموم المجاز. مسئله دوم بحث اشتراک معنوی است، که در بحث اشتراک معنوی صحبت در این است که ممکن است که چند چیز وجود داشته باشه، چند مصداق وجود داشته باشه، که این مصادیق از نقطه نظر خصوصیات ظاهری اینها با هم اختلاف داشته باشن و آن اختلاف به حدی است، آن اختلاف توجه کنید به حدی است، وقتی نگید که اشتراک معنوی پس مثل انسانه. بحث انسان حقیقت و ماهیت تبایع کلیه که اینها دارای مصادیق مختلفی هستند، این در بحث تواتی باید مطرح بشه. یک ماهیت متواتی به ماهیتی گفته میشه که مصادیق مختلفی از نقطه نظر بعضی از اعراض در اونجا راه دارد. فرض کنید که مانند نور، ماهیت نور این ماهیت چیست؟ ماهیت متواتی است. در مشاهد اون در مشاهد ماهیت مشکیه، ماهیت متواتی مثل انسان، مثل حیوان، مثل اینها. خب اینها از نقطه نظر ظاهر، خب بعضی انسان‌ها خب فرض کنید که طویلن، بعضی از انسان‌ها قصیر هستن، بعضیا سمینن، بعضیا غیر سمینن، فرض کنید که نحیفن، بعضیا فرض کنید که دارای نژاد عربی هستن، بعضی دارای نژاد فرض کنید که فارسی هستن. اینها نژادهای مختلف و خصوصیات مختلف هست که در اون حقیقت انسان اختلافی وجود نمیاره. ولی در این مسائل نمیگن اشتراک معنوی. اشتراک معنوی توجه کنید در مصادیقی گفته میشود اونقدر اختلاف زیاد است که اون زیادی اختلاف شبهه خروج مصادیق را از طبیعتهای یک دیگر میدهد. یعنی وقتی که انسان نگاه بکنه به اون مصادیق احتمال میدهد که این مصداق با مصداق دیگر در اصل ماهیت تفاوت دارد. فرض کنید که مانند صیغه امر، صیغه امر از باب اشتراک، اشتراک معنوی است. این صیغه امر دارای مصادیق مختلفی است، یکی از اونها استحباب. خب مسئله استحباب با که اختیار از می شود که اختیار طرفین بر عهده مکلف است دیگه، این اختیار طرفین با وجوبی که الزام احد و طرف این هست، این کاملا منافات داره. زا فرض بکنید که یه امری مستحب است، یعنی مکلف در اتیان و عدم اتیانش مختار. خب یه امری واجب است و الزامی است. حالا آیا این دو طبیعت و حقیقتشون یه چیز؟ یعنی واقعا اون امر مستحب، مستحب یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که اون مولا میگه اگر انجام بدهی بهتر است، اگر انجام بدهید، اختیار فعل و اختیار ترک را بر عهده مکلف قرار داده، اما در واجب اصلا اختیار قرار نداده. این کجا مثل این میمونه؟ چرا میگن اشتراک معنوی؟ یا اینکه فرض بکنی که در مورد وجوب که الزام نسبت به یک مورد هست، تا اینکه فرض کنید که سخریه مثلا فرض کنید افعل انتر مثلا تقدر مثلا ان تفعل که در مورد مثلا استهزاره یا در مورد تغریره یا در مورد استهزا اینا هست یا در مورد تهدیده. افعل مثلا داره تهدید میکنه اگر میتونی انجام بده تا فرض کن چی کارت کنم اینها. خب آیا مسئله وجود که عدم اختیار احد طرفین هست و الزام بر احدین هست با مسئله تهدید در اینجا یکیست؟ مثلا اینا با هم یه اختلاف دارن، اختلاف فاحش دارن، این چه ربطی داره در مسئله الزام؟ چه ارتباطی با تهدید داره؟ چه ارتباطی با استهزاء داره؟ که در تمام اینها چیه؟ صیغه عام به کار میشه. این مصحح و مجوز استعمال صیغه امر در مصادیق مختلفه چیست؟ به چه لحاظ فرض کنی که شارع میشود که واضح آمده صیغه امر را برای مصادیقی که هیچ گونه اشتراکی هم با هم دیگه ندارن؟ استعمال اصلا چه ربطی با وجود داره؟ اون در اونجا اختیار طرفین بین عدم اختیاره، خب این اصلا با هم دیگه اختلاف فاحش داره. این مصحح استعمال صیغه امر در مصادیق مختلفه چیست؟ صرف طلب اینی که مولا طلب میکنه، همین. فقط این یه نقطه رو شما کنار بذارید هیچ وجهی اونجا باقی نمیمونه، به صرف این که حالا اون مولا خوشش میاد دلیل نیستش که این فرض کنید که با اون الزام در اینجا با هم دیگه اشتراک داره. این صرف این که میگه انجام بده، این انجام بده به و دال و هی که این بده از دهن مولا در میاد، این موجب می شود که مصحح بشود که مولا هم این بده را، انجام بده را برای استحقار استعمال کنه، هم برای وجوب استعمال کنه، هم برای استهزاء استعمال کنه، هم برای تهدید استعمال. برای تمام اینها چی؟ این لفظ را استعمال کنه و اون چیز فقط یه لفظه، فقط لفظه. حتی این لفظ حتی طلب واقعی هم نمی کنه، چون در طلب واقعا مولا در مورد استهزاء واقعا طلب می کنه؟ طلب نمی کنه. خب می دونه اینو چطور انجام بده، داره مسخره میکنه، سخریه داره میکنه. یا در مورد تهدید وقتی که مولا میگه افعل ان تقدر مثلا ان تفعل افعل مثلا حتی مثلا تشوف ما مثلا افعلو مثلا بگ اگر میتونی حالا مثلا، خب این که داره الان تهدید میکنه که خلاف طلبه در مورد تهدید. اما همینقدر که مولا میخواهد از او با این لفظ، این میگه انجام بده دیگه، این که میگوید انجام بده، دو حقیقت در اینجا ممکنه این وجود داشته باشه که در اینجا مقصود جدی از عبارت از کلام چیزی باشد و مقصود استعمالی و معنای استعمالی با مراد، یعنی مراد استعمالی با مراد جدی در اینجا ممکنه چی؟ اختلاف داشته باشه. در مورد وجوب مراد جدی مولا اتیان فعل است و مراد استعمالی هم اتیان فعل است، ولی در مورد فرض کنی که تهدید مراد استعمالی اتیان فعل، ولی مراد جدی چیه؟ عدم اتیانه. الان فقط به لحاظ همین مراد استعمالی در اینجا لفظ را استعمال می کنن برای مصادیقی که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، این میشه اشتراک معنوی. پس اشتراک معنوی در مصادیقی است که اون مصادیق به حسب ظاهر با هم دیگه ارتباط ندارن، فقط به وجه من الوجود، به یک وجه، به یک عنایت اینها موجب این عرض می شود که این چیزها هستن، یعنی این جهت بستا در اینجا هست. اما در مورد اشتراک معنوی اصلا افراد از کنم در اونجا در مورد اشتراکی هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد، وجه اشتراک ماهوی وجود ندارد. این اشتراک ماهویه، یعنی در مفهوم این معنایی که القا می شود شما در اونجا نگید که خب در مورد اونجا هم، در اونجا بین معنای حقیقی و معنای مجازی هم در اونجا اشتراک وجود داره، همون شهامت، همون شجاعت مابر اشتراک بین معنای حقیقی و معنای مجازی است، چه فرقی شد؟ چون هم در اینجا ما میگیم که این در اینجا می شود که افراد مختلف هستن ممکن اختلاف باشه، هم در اونجا میگیم در هر دو اینها چیز اختلافه. در همونجا ما این اشتراک در اونجا چه شجاعته؟ اشتراک در اونجا فرض کنید که یه رجل طبیعی قامرا شما تشبیه به منار میکنید، خب این میگید آقا منار آمد، این که میگید منار آمد، حالا منار فرض کنید که 100 متره، 50 متره، این فرض کنید که 3 متره حالا آمد، این فقط در به اصطلاح طول قامت با هم دیگه چی؟ با هم دیگه با مثال این یک اشتراکی داره. اما اون منار از سنگ است و نمیدونم چدن است و خاک و جس و اون آهک، این فرض کنید که از انسانه. اون مسئله با اینجا تفاوتش در این است که در اشتراک معنوی در خود ماهیت، یعنی ماهیت مستعمله، در اونجا به اصطلاح چیز وجود داره، اشتراک و مایی وجود داره در خود اون ماهیت مستعمله که طرف باشه در اون مفهوم. اما در عموم المجاز در ماهیت اشتراک نیست، فقط در آثار چیز، آثار ظاهری است. این تفاوت بین این دوست. حالا صحبت مرحوم آخوند نسبت به امکان استعدادی و امکان ذاتی به این برمیگرده. آیا امکان استعدادی به امکان ذاتی که ما هر به هر دوی اینها امکان میگیم، یکی از این دو امکان امر موجود بالفعل خارجی یقبل شدت و ضعف و نقص از می شود که بالفعلیه، که اون عبارت است از همین ماهیت مستعدهی که هیئت مستعده و کیفیت مستعده که در این امر خارجی است. پس بنابراین این امکان معادش و برگشتش به امر وجودی است. ولی بحث ما در امکان دید هادا ممکنان، این وصف به حال متعلق است، دارای ماهیت است و حقیقتش دائما استمرار فقر را و امکان را با خود دارد، لذا به این امر موجود هم باز میگید امکان چی؟ امکان ذاتی. پس این امکان ذاتی به این موجود، به ما و موجود بر نمیگردد، بلکه به ماهیت او بر میگردد که اون ماهیت در تمام ها چه موجود بشود چه موجود نشود، استواء طرفین را به نسبت به وجود و عدم حائز است. از این نقطه نظر است ما میگیم امکان ذاتی. پس بنابراین اون امکان به امر موجود بالفعل خارجی تعلق میگیرد، این امکان به امر مالی تعلق میگیرد که اصلا هیچ حسه ای از وجود نداره، و چه ارتباطی اصلا به هم دیگه دارن با هر دوی اینها؟ اینجاست که مرحوم آخوند آمده قائل به اشتراک لفظی برای لفظ چی شده؟ برای لفظ امکان شده، که از میشود که در محل به اصطلاح شبهه و اینها هست که آیا اشتراک اصطلاح لفظی در اینجا هست، اشتراک یا اشتراک از کنم که معنویه، یا این که عموم المجازه اصطلاح در اینجا و چیزی که در اینجا آمده. علاقه ها الان بحث امکان به این دو جهت برمیگردد، یکی به امر وجودی که عبارت است از تحقق بالفعل یک امر خارج بدون لحاظ ماهیت در اون امر، دوم تعلق امکان به یک ماهیت بدون لحاظ مسئله وجود بر او، که اصلا به طور کلی ما بینهما بعد المشرقین. اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن.
برای ثابت میکنیم این استواعث پرکنگ در نسبت به وجود عدم، بعد میگیم در این ماهیت ممکنه به امکان ذاتی های قبره و استعداد مثلا کنم چیز هست امکان ذاتی
در اون هم به موجودش دیگه، ما به امکان ذاتی کار نداریم. ببینید این شی قبل از این که موجود بشه ماهیتش دارای امکان ذاتی بود. مثلا فرض کنید که این بچه قبل از این که موجود بشه، هنوز فرض کنید که زن و شوهرم با هم دیگه ازدواج هم هنوز نکردن حتی، خب الان زیدی که میخواد متولد از این دو بشه دارای امکان ذاتی است، یعنی اون زید به ماهیتی نه به وجودی، وجود که هنوز نداره، زید که هنوز وجود خارجی نداره. پس چرا میگید زید ممکنه وجوده؟ به چی؟ ماهیتش، یعنی ماهیت زیدی که هنوز حتی پدر و مادرش هم با هم ازدواج نکردن، این ماهیتش امکان ذاتی است. ما میگیم ممکنه در 5 سال دیگر زیدی متولد بشود به امکان ذاتی. حالا این زید متولد شد، حالا که این زید متولد شد، میگیم این زید امکان استعدادی دارد برای رشد و برای ترقی، برای رسیدن به کمالات، برای رسیدن به معالی، برای رسیدن به ارتقای مسائل، این امکان استعدادی دارد. اما این لیوان آبی که الان در دست من هست، این الان امکان استعدادی و رسیدن به کمالات رو ندارد،
این فرق بین زید که از امکان ذاتی برخوردار بود و فرق بین این دیوان که اینم از امکان ذاتی برخوردار بود در چیست؟ در این وجود خارجی است، در این کیفیت این وجود خارجی. این وجود خارجی کیفیتی دارد که شما مسطح اطلاق امکان استعدادی بر اوست، اما کیفیت این به این نه نخواهد بود. پس این امکان ذاتی اصلا ارتباط نداره. مثلا
در
اعتبار
عامل امکان خاصی،
بله که شما مسطح اطلاق امکان استعدادی بر اوست، اما کیفیت این به این نه نخواهد بود. پس این امکان ذاتی اصلا ارتباط نداره. مثلا بله در امکان عامل کننده، نه در اونجا نه، نفس امکان ذاتی در اونجا نمیتونه بگیم، نفس خود امکان، خود امکان در دو ماهیتی که وجود داشته باشه، یکی به نحو توسعه، یکم به نحو چی؟ به نحو عدم توسعه، به نحو اختصاص. ما در اونجا بهش امکان خاص و امکان عام. بله اون معنوی است. بله نه ببینید، اون امکان استعداد، اون امکان عام، اون یه بحثی است که اون به اصطلاح جدای از این مسئله امکان استعداد است. این امکان استعدادی همونطور که خود مرحوم آخوند گفتن به ماهیت تعلق نمیگه. اون امکان عامی که شما گفتید به ماهیت تعلق میگه، یعنی استواء طرفین، سلب ضرر استواء طرفین از وجود و استواء طرفین از عدم، این همون امکان ذاتی که ماهیت میخوره. خب حالا میایم سراغ خارج. الان اینی که الان در خارج هست جدای از اون ماهیتی که قابلیت برای رسیدن به مرتبه بعد دارد، حالا یا میرسد یا نمیرسد، شما از اون تعبیر میکنید به ماهیت مستمره برای که وجود داره، ولی اون فقری که مترتب بر ماهیت اون الان باشه است، سیاه رویی ممکن در دو عالم جدا نشه، هرگز نشد. این الان ماهیتی که همراه با این وجود هست، اون ماهیت موضوع برای امکان استعدادی است و اون ماهیت به ذات موصوف امکان استعدادی است، یعنی امکان عام است که مورد نظر شما. اون امکان عام بر این ماهیت هم میشه، یعنی الان این ماهیتی که در این زید هست میشود برای هر میشود که رسیدن به اون مرتبه تلاش کرد میرسه، تلاش نکرد نمیرسه. پس الان استوای طرفین داره. اون یه مطلبه. اون مسئله دیگری این است که الان که ما به این نگاه میکنیم این قابلیت داره یا نداره. همین این آیا میرسد یا نمیرسد ما کار نداریم ها. نه این قابلیت الان هست، ما به همین قابلیت فعلی خارجی میگیم امکان استعداد. او اصلا امکان عام است کار نداره. به ضرب من از شما عرض میکنم به خاطر اینکه اشتراک سنایی در اینجا نیست. اشتراک سنایی در اونجاست که اختلافشون اختلاف ماهوی نباشه.